بله شنوندگان عزیز، ساعت 23:30 دوشنبه شب 23 تیر ماه 1399، امشب از علامه بزرگوار آیت الله سید یونس اردبیلی داریم نکاتی رو یاد میگیریم و از زندگی ایشون داریم مطالبی رو براتون عرض میکنیم. دوران رضا شاه دوران واقعا خطرناکی بوده برای اسلام و برای جامعه ایرانی. چرا؟ چون سرآغاز تحولات زیاد و گسترده در سبک زندگی ایرانی و اسلامی از دوره رضا شاه شروع شد، اونم با تغییر لباسی که مردم رو مجبور میکردند، علما رو و مخصوصا روحانیون رو مجبور میکردند به تغییر لباس، اون کلاهی که بوده و لباسهای خاصی که از فرنگ آورده بوده و باید مردم اونها رو میپوشیدن. بعد از اون که دوتا از مراجع بلند پایه آیت الله سید ابوالحسن انگجی و آیت الله میرزا صادق آقا تبریزی درباره تغییر لباس و بر سر گذاشتن اون کلاه معروف و وقایعی که اون موقع اتفاق افتاد اعتراض کردند، آیت الله سید یونس اردبیلی هم با هوشیاری در دفاع از این قیام برخاست و قیام کرد. ایشون توی آذربایجان خب نقش بسیار مؤثری داشت، در زنجان و در اردبیل خیلی کارهایی انجام داد و خیلی فعالیت‌هایی در این زمینه انجام داد. به همین دلیل زادگاه ایشون اردبیل و مناطق آذربایجان برای ایشون ناامن شد و در پی این بودند که ایشون رو به نوعی حذف بکنن از صحنه مبارزات. از این رو ایشون تصمیم گرفت به مشهد بره، در مشهد اقامت کرد و همونجا هم منشأ بسیاری از خدمات بر موافق با این اشاعه مذهبی و شعائر مذهبی بود. بریم مشهد، گزارش رو از مشهد بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان برنامه افلاکیان رادیو سراسری معارف، غروبی هستم از مشهد مقدس شهر امام مهربانی ها، نائب الزیاره همه شنوندگان عزیز برنامه در جوار بارگاه امام هشتم علیه السلام هستیم. یکی از علمای بزرگی که در شهر مشهد و در جوار بارگاه مطهر رضوی دفنند آیت الله سید یونس اردبیلی رضوان الله علیه هستند، که برای آشنایی بیشتر با شخصیت این عالم فرزانه با یکی از اساتید حوزه و دانشگاه گفتگوی را انجام دادیم. حجت الاسلام و المسلمین گلزاده در خصوص شخصیت و ویژگی های اخلاقی آیت الله سید یونس اردبیلی گفتند:
آیت الله سید یونس موسوی اردبیلی، زهدش، تقوایش، ایمانش، جهادش، مبارزهش، احتیاط در عمل و امر به معروف و نهی از منکر برای احیاء دین، اون بزرگ را به بزرگی به تاریخ سپرد. آیت الله سید یونس اردبیلی در سال 1314 به مشهد مقدس رفت. در اونجا هم تصمیم گرفت همراه با علمای متعهد خراسان به حجاب و عفاف مقاومت کند. مراجع وقت بزرگانی همچون حاج آقا حسین قومی، محمد آقازاده فرزند آخوند خراسانی، میرزا هاشم قزوینی، سید عبدالله شیرازی، سید علی اکبر خویی، سید علی سیستانی، همه این بزرگان با محوریت آیت الله سید یونس اردبیلی گرد آمدند که این اجتماع چند حادثه رو در پیش داشت. نامه دست جمعی به رضا شاه و اعتراض به جریانات ضد دینی و ضد مذهبی و جریاناتی که مقدمه کشف حجاب رضا خانی بود. خود آیت الله سید یونس اردبیلی محور حرکت عظیمی در مسجد جامع گوهرشاه شد، اونگونه که مرحوم بهلول یاد می کردن و مرحوم آیت الله سید عبدالله شیرازی و بزرگان دیگری و در تاریخ هم نقل شده. جمعیت عظیمی مسجد گوهرشاد اون روز آمدن، تجمع کردن، اعتراض کردن، دارد در حادثه خونین مسجد گوهرشاد که گزارش هایی حکایت از دفن 1700 نفر که این جنازه ها رو با کامیون ها به حاشیه شهر مشهد منتقل و در درون دره‌ها دفن می کردن و این فاجعه عظیم تاریخی رو آفریدن. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بارها از شخصیت ممتاز این مجتهد و بزرگان مبارز آن روزگار، قیام روحانیت در مسجد گوهرشاد در دفاع از دیانت یاد می کردند.
زاتش پنهان علم هر کی شد افروخته، دود نخیزد از او چون نفس سوخته، دلبر بی خشم و کین گلبن بی رنگ و بو.
گزارش همکار خوبمون سرکار خانم غروبی بود از مشهد مقدس شنیدیم.
شمع نیفروخته.
رضا شاه فکر میکرد رمز پیشرفت ترکیه در بی‌حجاب بودن بخشی از زنان این کشور است. با این توهم مبارزه با الگوهای اسلامی در ایران را آغاز و فرمان کشف حجاب در ایران را امضا کرد.
رضا شاه برنامه کشف حجابش تنظیم شده با سیاست‌های انگلیس و اجانب و کشورهای استعمارگر. یعنی اونها با اهداف تهاجم فرهنگی و آوردن فرهنگ غرب به کشور ما و تخریب فرهنگ ملی و اسلامی ما این برنامه و پروژه دست زدند و عمل کردند.
اعتراض به کشف حجاب در مشهد نمود بیشتری داشت. پاسخ عمال رضا شاه به اعتراض مردم مشهد به کشف حجاب گلوله است. 2000 نفر در این هجوم وحشیانه شهید میشوند.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی زنان ما در هر عرصه‌ای ورود کردند، با توفیق الحمدلله تونستن شایستگی خودشون رو به اثبات برسونند.
برخلاف باورهای نادرست رضا شاهی، بانوان با حجاب کشورمان به ویژه پس از انقلاب با حضور در عرصه‌های مختلف نشان دادند حجاب مانع رشد و تعالی فردی و اجتماعی زنان نیست. احسان فکور، مشهد.
نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن.
از شما شنونده های خوب برنامه افلاکیان امشب پرسیدیم به نظرتون کدوم یک از شعائر دینی و مذهبی نیاز به ترویج بیشتر داره با توجه به روزگارمون، جامعهمون و محیطمون. آقای خانم موعظی از شیراز گفتند ازدواج و فرزندآوری نیاز به ترویج داره. خب این یه نکته بسیار مهمیه که تمام کارشناسان و حتی علما دارن روی اون تأکید میکنن. 912-71-54 مربوط به شنونده خوبی این شماره که گفتند و اسم خودشون هم ننوشتند، البته نوشتند یکی از شعائری که در جامعه ما کمتر بهش توجه میشه یتیم نوازیه. این هم نکته بسیار ارزنده‌ایه. و آقای خانم موسویان از مشهد هم گفتند امر به معروف و نهی از منکر از شعائر واجبیه که فراموش شده.
دیگر شاعری که در این عصر زمان بیشتر از بقیه شاعر باید تبلیغ و ترویج کنیم عفاف و حجاب است که استحکام خانواده با آن بستگی دارد.
ماه رمضان اگه مثلا کسی رو ببینم روزه خاری میکنه بهش تذکر میدم. و یکی افرادی که بد حجاب هستن، شعائر دین اسلام اینه که ما باید حتما مراعات حجاب و رفتاری که دین خدا گفته رعایت کنیم.
و آقا جواد آسیابی از یکی از روستاهای سبزوار گفتند امروز توکل به خدا و توسل به اهل بیت و در میان مسئولین راستی و صداقت و درستی نیاز به ترویج داره.
یکی از شعائر دینی که لازم بهش بیشتر پرداخته شه موضوع غیرته. به نظر بنده موضوع غیرت از موضوع حجاب هم اهمیتش شاید بالاتر باشه، چون کسی که بعد حجاب میاد بیرون برخلاف ناموس کسیه، یا دختر کسیه، یا خواهر کسی، یا زن کسیه، در حال اکتفا خارج نیست. و اگه مردان غیرت داشته باشن نمیذارن ناموسشون با وضعیت نامناسب بیا بیرون. التماس دعا خدا نگه.
Oh.
شنونده های خوبمون، حتما اسمتون رو توی پیامک ها بنویسید، دوست داریم باهاتون بیشتر آشنا بشیم. نگم 915-5644 این پیامک رو زده، بذارید اسمتون رو بخونم. ایشون گفتند حق و ناس باید خیلی رعایت بشه امروز و در این مورد کوتاهی میکنیم. مثلا زدن ماسک موجب میشه دیگران رو بیمار نکنیم و کوتاهی کردن در زدن ماسک باعث میشه به حق و ناس مبتلا بشیم.
میتونی پرنده باشی، برسی به آسمون و هم نفس با چشم ورود بشکفی تو باب دریا.
گزافه نیست، حرف دل است. برای نیکو زیستن آدمی مثل شما را جستجو میکنم، کسی که زنجیر هوای نفس را گسسته باشد و کامیابی های دنیا خدا را از یاد او نبرد.
میتونی چه چشم باشی، رنگ آسمون بپوشی، میشه حتی تو کویرم از دل زمین بجوشی.
دل نبسته بودن آقا، دنیا بد نیست، المال و بربنو زینتون حیات دنیا، خوبه داشته باش، برای خدا داشته باش.
اگه میخوای بفهمی خدا راضیه، نگاه کن ببین در زندگی تو راضی هستی.
زندگی یه امتحانه، یه کاری کن که نوازی.
مروری بر زندگی و سیره علما و مفاخر شیعه در برنامه افلاکیان.
حتی با دستای خالی میشه فردا تو بسازی، میشه فردا تو بسازی.
بله شنوندگان عزیز، اینجا برنامه افلاکیان هست و صدای ما رو از رادیو معارف میشنوید. شبهایی که برنامه افلاکیان پخش میشه، ما دست در دست علما و مراجع و بزرگان دین میگذاریم و با اونها به آسمون سفر میکنیم. کسایی که از آسمون چیزهایی گرفتند، از ملکوت خدا چیزهایی رو یاد گرفتند، ما در محضرشون زانو میزنیم و از اونها یاد میگیریم و میآموزیم. امشب هم در محضر آیت الله سید یونس اردبیلی هستیم و از ایشون احترام به شعائر دینی، ترویج شعائر دینی و بزرگداشت اونها رو داریم یاد میگیریم. دفاع از شؤونات دینی نکته برجسته این زندگی این عالم بزرگوار بوده. برای اینکه بیشتر با این موضوع آشنا بشیم، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سعیدی روی خط ارتباطیمون حضور دارند. جناب آقای سعیدی سلام علیکم.
سلام علیکم، بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. انشاءالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشید. یا علی مدد،
در خدمت شما هستیم. من سوالم رو اینطور شروع کنم که اصلا شؤونات دینی، شعائر دینی یعنی چی؟ این رو برام معنی کنید.
خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. یک مبحث زیبای دینی، شعار، شعائر جمع شعار، یعنی آنچه که معرفی می شود به عنوان یک مظهر دینی. و با یه مثال می خوام از قرآن کریم شروع بکنیم بحثمون رو. ببینید ما در قوم حضرت صالح، اولین چیزی که از داستان حضرت صالح شاید یادمون بیاد اون تجربه محض معجزه‌ای که حضرت داشتن، یعنی معجزه‌ای حضرت داشتن به نام شتر حضرت صالح علیه السلام که از دل کوه بیرون آمد و این شتر بعدن توسط اون احیایی که در اون امت بودن پی شد و از بین رفت، کشته شد. میخوام بگم این شتر اصلا نجنگید با اینها، حتی مقدار آبی که میخورد شیرم به اینها میداد، یعنی نفع زیادی هم داشت. چرا همه دشمنان دین و دشمنان حضرت صالح با این شتر جنگیدن و یه کاری کردن که این رو کشتن و از بین بردن؟ چون یه فریادی در دیدن این شتر بود، یعنی مردم وقتی میدیدنش یاد حقانیت حضرت صالح علیه السلام، یاد این که او این شتر رو آورده و دلیل بر این که معجزه حقش بوده، این ادعا رو داشت، معجزه‌ش هم آورد و مردم هم استفاده میکنن. یعنی دین در نظر مردم زنده میموند. این مسئله نباید باشه، وگرنه جنگی نداشتی شطور از
یه نشونه بود این شطور.
بله بله بله، یه نشانه بود. میخوام بگم این شعائر دینی رو اگر قرآنی بخوام و داستانهای قرآنی بخوام ازش نگاه بکنیم، این نشانه رو لذا می نگاه کنیم. دشمنان اسلام هم با این نشانه ها خیلی می جنگن، با نماز جماعت، با اذان، با چیزهایی که به صورت فریاده، به صورت نشانه است، یادآور ذهنیه. حتی امروز هم نگاه میکنید سلفی ها یا وهابیت با این نشانه ها میجنگن. این قبور نباید نشانه داشته باشه، خرابش میکنن. الان هم که شما انشالله مشرف بشین، انشالله هممون مشرف بشین با نابودی آل سعود و آل یهود، انشالله مشرف بشین مکه، اینها رو خواهید دید. خیلی از نوشتجات و چیزهای قدیمی که روی این مساجد بوده پاکش کردن، نمیخوان این نشانه ها بمونه. شعائر دینی آن چیزهایی است که قلب ما رو متوجه دین میکنه، دل ما رو متوجه دین میکنه، شعار دینی ماست. حالا این یه وقت میتونه اذان باشه بالای مأذنه، یه وقت میتونه بر عزاداری برای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشه که به صورت الحمدلله رب العالمین هزار و خورده ای ساله داره بین شیعیان برگزار میشه. با تمام موانعی که وجود داره، یه پرانتزی دعا هم اینجا بکنم عزیزانی که میشنون همین الان متوجه بشین انشاءالله که خدایا امسال هم به نحو احسن، البته با پرداختن به تمام مسائل بهداشتی، این مسئله رو انشاءالله برگزار بکنیم و خدا توفیقش رو به همه ما بده. این شعیره بزرگ رو انشاءالله برگزار بکنیم، عزاداری حضرت ابا عبدالله علیه السلام رو. اما جمع‌بندیش اینه، پس آنچه که ما رو متوجه دین میکنه شعار دینی ماست، و مخالفت ها هم نگاه بکنید همینطوره. یعنی شما مثلا به مسئله حجاب یه وقت به صورت مسئله حیا نگاه میکنید که کار درستی هم هست، یه وقت نه، یه شعار دینی هم هست. یعنی جامعه ای که حجاب توش حفظ میشه، نوع پوشش بر اساس دین تنظیم میشه، یعنی این جامعه دینیه.
دلست.
یعنی این جامعه به دینش استواره و به دینش پایبنده.
بله.
اگر تونستن اینو عوضش بکنن، این حالت لپوشش رو عوض بکنن، یعنی دین رو برداشتیم از تو این جامعه. این دیگه نشانگر چیزی نیست. لذا بدونید دشمنان حجاب، دشمنان عزاداری ابا عبدالله علیه السلام، دشمنان شعائر دینی، همشون دنبال اینن که اون نشانه ها از بین بره.
دلست.
کسی دیگه این تقید ها رو نبینه، سوالی پیش نیاد. این گریه حضرت صدیق طاهره سلام الله علیها بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اون جریانات، همه چیزایی بود که تو دل مردم سوالی میکرد. چرا؟
دلست.
جهتش چی بود؟ میخوام بگم این چراها امروز هم هست. اینا فقط اون دشمنان دین ما میخوان اینا حذف بشه.
بله.
یکی از عوامل حذف حجاب هم همین مسئله حذف این شعار دینی.
بله.
و این نماد و نمایه دینی. انشالله خدا توفیق بده هممون کوشا باشیم تو حفظ این شعائر دینی و انتقالش به فرزندانمون انشالله. بازم در خدمت هستم.
خیلی ممنونم حاجی سعید. اجازه بدید من سوال دوم رو هم بپرسم، با تاکید بر اینکه میخوام یه مقدار کوتاه جواب بدید به بخش های دیگه برنامه برسیم. این که امروز ما این سوال رو از شنوندگانمون پرسیدیم امشب که امروز تو جامعه ما به نظر شما کدوم یک از شعائر بیش از بقیه نیاز به ترویج و حمایت داره؟ حالا هر کسی به فراخور حال خودش، خانم ها، آقایون، مسئولین، مردم کوچه بازار، هر کسی، ولی به نظر شما کدوم یکی رو ما بیشتر باید توی دور جامعه امروزمون ترویج بدیم؟
ببینید در دوره‌های مختلف قاعدتا این شدت و ضعف داره.
بله.
یعنی من وقت نگاه میکنم عزاداریه، تو موقعیت عزاداریه، من تو محرمه، دهه اول محرمه من هستش، اونجاها باید خیلی پرداخته بشه به این مسئله.
دلست.
من مسئله عید قدیر رو با توجه اینو که دارم عرض میکنم با موضوع شناسی دقیقی که انجام شده، مسئله عید قدیر رو خیلی بهش پرداخته بشه که اون محرم اگر ایجاد شد جریان عاشورا به خاطر بی‌توجهی به مسئله قدیر بود.
بله.
امروز من فکر میکنم اون چیزی که در پیش داریم تو تاریخ پیشرومون تا چند هفته دیگه، مسئله عید قدیر خیلی بهش توجه بشه، پرداخته بشه. ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام.
بله بله.
یکی از اصلی ترین اصول مذهب ماست، به فضل خدا و توفیق خوبی هم میاره برای کسانی که تو این مسیر قدم بردارن.
بله. خیلی خیلی ممنون و متشکرم. بله، اگر ولایت امیرالمؤمنان ترویج بشه و به تو جامعهمون انشالله نهادینه بشه، خیلی از مشکلاتمون حل میشه. خیلی ممنون و متشکرم از شما جناب آقای سعیدی، لطفتون پاینده و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
یا علی مدد، ملتمس دعای خیر، خدا نگهدارتون باشه.
الله أعلم حيث سنى ولاها أمر العباد بحبها ورضاها الله أعلم حيث سنى ولاها أمر العباد بحبها ورضاها هم عترة الهادي الأمين هم منهج الحق المبين هم عترة الهادي الأمين هم منهج الحق المبين أمر العباد بحبها ورضاها ورضاها.
خب اجازه بده چند تا از پیامک‌های شما رو بخونم. ازتون پرسیدیم به نظر شما، همون سوالی که چند لحظه پیش از کارشناس برنامه هم پرسیدیم، شما نظرتون چیه؟ کدوم یکی از شعائر دینی توی جامعه امروزی ما نیاز به ترویج داره، نیاز به بازگویی داره، نیاز به حمایت داره؟ آقای خانم صبحانی از تهران پیامکی زدند و گفتند این روزها حق الناس کم رنگ شده با توجه به اینکه توی شبکه‌های مجازی خیلی ها عکس‌ها و تصاویری از وسایل خونه و فرزندانشون منتشر میکنن که حسرت رو به دل بعضی ها میگذاره، این خودش نوعی حق الناسه و حق الناس رو باید بیش از این رعایت کرد. و آقای خانم رحمانی از تهران هم گفتند امر به معروف و نهی از منکر توی جامعه امروز ما نیاز به حمایت داره. همینطور 913-2657 هم همین نکته رو گفتن. و باز 913-4518 هم گفتن امر به معروف و نهی از منکر. و از مشهد مقدس 0915-9113 هم گفتند حجاب و امر به معروف و نهی از منکر.
شهدا وصیت نامه شون رو بخونین، اینا درباره حجاب توصیه کردن، خواهرم حجابت را حفظ کن.
شنونده خوبی با شماره 912-4237 گفتن حلال خوردن، رزق حلال، به دست آوردن روزی حلال، قناعت کردن و دندان طمع را کشیدن. و شنونده دیگه هم برامون پیامک زدند و نوشتن مسئله مهم نماز اول وقت است که کم رنگ شده. چقدر خوبه که نمازخوانی و نماز اول وقت فرهنگ سازی بشه. از آستانه اشرفی خانم سفری نوشتند به عقیده من برای سلامتی هم نوعان خودمان بهترین کار امروز استفاده از ماسک برای تنفس هست که بتونیم حق الناس رو از خودمون دور کنیم. همونطور که کارشناس خوب برنامه حجت الاسلام سعیدی گفتند بحث قدیر و ولایت امیر مؤمنان امام علی علیه السلام این روزها نیاز به ترویج داره و با توجه به فرصتی که دست در اختیارمون هست تا فرارسیدن عید سعید قدیر و دهه ولایت زمان خوبیه که برنامه ریزی کنیم، انشالله بتونیم عید قدیر رو امسال با شکوه هرچه بیشتر برگزار کنیم. خیلی خوشحال شدیم از اینکه امشب هم خدا بهمون توفیق داد خدمتگزار شما باشیم از برنامه افلاکیان و قدم به قدم تا این لحظات پیش بیاییم. تا فردا شب و فرصت دیگه که خدمتون باشیم همتون رو به خدای بزرگ میسپاریم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
ای که از کلام تو، ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا، شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
من به نکته آیان را توجه میدم و اون سیره رسول اکرم و ائمه مسلمین است. رسول اکرم در اون وقتی که تنها بود و هیچ کس با او نبود الا یک نفر دو نفر، در اون وقت با وحی الهی مردم را دعوت کرد، منتظر نشد که عده و عده زیاد پیدا کند، منتظر نشد که جمعیت ها همراه او باشند، از همون اول شروع به دعوت کرد و شروع به دعوت مردم برای گرویدن به اسلام و برای پیدا کردن راه حق فرمود. اون وقتم که به مدینه تشریف آوردند و تشکیل حکومت دادند، باز هم منتظر این نشدند که قدرت زیاد پیدا بکنند، باز هم دعوت خودشون را به طور گسترده تری به جا آوردند و مردم را به وظایف شخصی و اجتماعی سیاسی دعوت کردند. دعوت های قرآن هم در مکه مکرمه و هم در مدینه مشرفه دعوت های شخصی بین فرد و خدای تبارک و تعالی نبود. میشد گفت که بی استثناء دعوت‌های خدا حتی در اون چیزهایی که وظایف شخصی افراد است، روابط شخصی افراد است بین خود و خدا، از معنای اجتماعی و سیاسی برخوردار است. بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ما ملاحظه میکنیم که در زمانهایی که ائمه مسلمین علیهم السلام در فشار سخت بنی امیه و بنی العباس بودند، مطالب خودشون را اونطور که ممکن بود به مردم میرسوندند، حتی در ادعیه اونها. شما اگر ادعیه امام سجاد و سایر ائمه را ملاحظه بفرمایید، مشهور است از این که مردم را بسازند برای یک امر بالاتر از اون چیزی که مردم عادی تصور می کنند.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسو کوه بود و پر استقامت بود،
ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.